أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
یه حدیث قدسی است که حالا با تغییر عبارت توی کتابای متعددی نقل شده، هم محجة البیضاء مرحوم فیض کاشانی نقل کرده، هم تو بهار الانوار دیدم نقل شده بود، هم اهل سنت هم این حدیث قدسی رو نقل کردن، تو صحیح مسلم هم هست. حدیث اینه، پیغمبر اکرم ظاهرن فرمودن که خدای متعال فرمود قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، من نماز رو بین خودم و بندگانم تقسیم کرد، فنصف حالی و نصف حال عبدی، نصف نماز مال من خداست، نصف نماز مال بندم. بعد خدای متعال شروع کرد همین رو تشریح کردن، فرمود فاذا قال بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی که این بنده نماز شروع میکنه بعد از تکبیرت الاحرام میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یقول الله ذکرنی عبدی، اینجا خدای متعال می‌فرماید که بنده من رو یاد کرد. پس این مرحله مرحله تذکره، حالا بعد که بازش کردم حدیث رو خواهید دید. خدای متعال می‌فرماید که ذکرنی عبدی، این عبد من رو یاد کرد. و اذا قال الحمد لله، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، وقتی اینو میگه یقول الله حمدنی عبدی و اثنا علی و هو معنا سمع الله لمن حمده، هنگامی که بنده میگه الحمد لله تو نمازش، خدای متعال میفرماید بنده من حمد من رو به جا آورد و ثنای من رو به جا آورد. بعد فرمود این همون معنای سمع الله لمن حمده است که شما بعد از رکوع که بلند میشید میگید سمع الله لمن حمده، خدا شنید اون بنده ای رو که حمد خدا رو به جا آورد. توی سوره حمد گفتید الحمدلله رب العالمین، اونجا خبر میاد که سمع الله، خدا شنید. الایال فرمود که وقتی که این نمازگزار میگه الحمدلله، خدا میگه حمدنی عبدی و اثنا علی، بنده من حمد من رو به جا آورد و ثنای من رو هم به جا آورد. و اذا قال الرحمن الرحیم، وقتی که این بنده تو نماز میگه الرحمن الرحیم، یقول الله عظمنی عبدی، خدای متعال میفرماید که این بنده من رو عظیم داشت، بزرگ داشت. و اذا قال مالک یوم الدین، وقتی که این بنده تو سوره حمد تو نماز میگه مالک یوم الدین، خدایی که مالک روز جزاست، یقول الله مجدنی عبدی، خدای متعال میگه این بنده من رو تمجید کرد. حالا توی روایت دیگه هم هست که فبز الی عبدی، وقتی که میگه مالک یوم الدین، خدا میگه این بنده تفویض کرد همه امورش رو به من خدا. و اذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی این بنده میگه تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو مدد میجوییم، یقول الله هذا بینی و بین عبدی، خدای متعال میفرماید این آیه ایاک نعبد و ایاک، تا این جمال خدا بود همش، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این همون سهم خدا بود. به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسید، خدا فرمود این آیه مشترکاً مال من و مال بندم، هذا بینی و بین عبدی. و اذا قال اهدنا الصراط المستقیم، وقتی که حالا این نمازگزار میگه اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت بفرما، یقول الله هذا لعبدی و لعبدی ما سأل، خدای متعال می فهمد این مال بنده منه، و اونچه که بنده من درخواست کرد متعلق به اوست و به او دادم، مال اونه. این درخواست سهمیه بنده من است در نماز اهدنا الصراط المستقیم، که حالا در توضیح صراط المستقیم گفته میشه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این در واقع توضیح همون اهدنا الصراط المستقیمه. فرمود این اون سهم بنده من در نماز. پس ببینید سوره حمد از ابتدای بسم الله الرحمن الرحیمش تا مالک یوم الدین، این سهم مختص خداست. از اهدنا الصراط المستقیم تا وللضالین، این سهم مختص عبده. ایاک نعبد و ایاک نستعین، این مشترک بین خدا و عبده. حالا وقتی باز شد انشالله روشن‌تر میشه این یعنی چی. نکته این است، خدای متعال فرمود
اوفو به عهدی اوف به عهدکم،
فرمود شما به عهدی که با من دارید وفا بکنید، منم به عهدی که با شما بستم وفا خواهم کرد. اگر حق بسم الله الرحمن الرحیم تا مالک یوم الدین رو عبد، چون این ما حق خداست دیگه، اگه حق این رو به شایستگی بتواند ادا بکند، خدا هم متقابلن حق این عبد رو که هدایت او به صراط مستقیم است ادا خواهد کرد. یعنی اون حق بندگی خدا رو اگر عبد در اون نیمه نخست سوره حمد ادا کرد، خدای متعال هم حق این عبد رو در نیمه پایانی این سوره ادا میکنه. خب حالا این حدیث ببینید چند تا مرتبه داشت. یه جا خدا فرمود ذکرنی عبدی، وقتی بسم الله الرحمن الرحیم. دوم فرمود حمدنی عبدی و اثنا علیه، وقتی که الحمدلله. سوم فرمود عظمنی عبدی، وقتی که الرحمن الرحیم گفت. چهارم فرمود مجدنی عبدی، وقتی که مالک یوم الدین گفت. پس چهار تا مرتبه تشخیص داده شد. یه مرتبه، مرتبه تذکر، ذکرنی عبدی، یاد خدا کردن. مرتبه دوم مرتبه حمد و ثنای الهی، حمدنی عبدی و اثنایی. مرتبه سوم مرتبه تعظیم پروردگار، بزرگ داشت پروردگار، فرمود از زمنی عبدی. مرتبه چهارم مرتبه تمجید، مجدنی عبدی. پس آداب قرائت، یعنی ادبهایی که نمازگزار در قرائت نمازش باید اونها رو مراعات کند، این چهارتا شد: ذکر، حمد و ثنا، تعظیم و تمجید. حالا اینا رو میخوایم خود بازش کنیم. هنوز به بحث اصلا تفسیر سوره حمد و اینا نرسیدیم، فعلا آدابشو داریم میگیم. خب تذکر که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم که عبد میگه، خدا میگه ذکرنی عبد. خب این تذکر یعنی به یاد خدا بودن باید تو بسم الله الرحمن الرحیم محقق بشه. یعنی چی؟ یعنی همه عالم وجود رو عبد اسم خدا ببینه. همه عالم وجود رو اسم الله ببینه. اسم رو میدونید دیگه، اسم از سمح میاد، ریشش سمحه. سمح یعنی علامت، یعنی فلش. شما به یه فلش نگاه کنید، خود فلشی چی نیست، هنر فلش اینه که توجه شما رو به یه سمت یه چیزی سوق میده. اسم یعنی همین. بذار شما اسم هر چیزی رو که میبرید اصلا ذهنتون درگیر این نمیشه که این اسم مثلا دیکتش چجوریه، باید چجوری نوشتش، یا مثلا از در قواعد زبان این چه صیغه ایست از صیغه های مثلا زبان عربی، یا این که مثلا بررسی نمی کنی که خب این واژه چه معانی داره. به محض اینکه اون اسم به کار برده شد، ذهنتون میره سراغ مسما، یعنی ذهن رو جهت میده به سمت صاحب خودش. همین که به شما میگن طیب، اصلا شما فکر نمی کنید طیب و با تایی دو نقطه باید نوشه، با تا باید نوشه مثلا. یا اینکه مثلا این طیب چه صیغه‌ای است در زبان عربی، طیب مثلا از نظر معنای لغوی چه معنایی داره در زبان، اصلا ذهنتون سراغ اینا نمیره که. به محض اینکه گفتن طیب ذهنتون میاد سراغ. اسم یک سمه، یک علامت. همه عالم خلقت از غیب و شهود اسم الله هست. همه اسم الله هست. یعنی حق بسم الله الرحمن الرحیم ادا شدنش یعنی این که به هر چه نگاه کردید او رو اسم الله ببینید و شما رو متذکر حق کنه، شما رو متوجه حق کنه. لذا وقتی که گفت بسم الله الرحمن الرحیم خدا فرمود ذکرنی عبدی، در واقع ادای حق بسم الله الرحمن الرحیم اینه که همه عالم رو اسم الله ببیند و اسم رو فانی در مسما. گفتم شما اصلا درگیر اسم نمیشید، مشغول اسم نمیشید، همین که اسم رو شنیدید توجهتون پیش مسماست، پیش صاحب اسمه، اصلا به اسم کاری نداشتید. اگر کل عالم رو اسم الله ببیند و این اسماء رو فانی در مسما یعنی در حق متعال ببیند و این حقیقت رو به قلب خودش بباوراند و در قلب خودش متمکن بکنه، اون وقت این عبد دیگه تو همه عالم که نگاه میکنه خدا رو داره میبینه. همه عالم اسم اللهه، به هر چی نگاه میکنه خدا رو میبینه. کما که شما اگه یه نفر مثلا چند تا اسم داشته باشه، هستن آدمایی که مثلا چند تا اسم دارن، سابقا که خیلی رسم بود مثلا یه اسم تو شناسنامه طرف میذاشتن، یه اسم هم همینجوری مثلا بچگی تو خونه صداش میزدن، بعد مثلا یه نام فامیل هم داشت، مثلا یه شهرتی هم داشت، مثلا با چند تا چیز اینجوری، هر کدومو که میگفتن این ذهن شنونده میرفت سراغ خود اون آدم، اصلا کاری به هیچ کدوم از این اسما نداشت. یه اسما فانی بود تو مسما، به محض اینکه با اسم برخورد میکرد مسما تو خاطرش بود. اگر اینجوری بشود که عبد همه عالم رو اسم الله ببیند، اسما رو فانی در حق متعال ببیند و این حقیقت تو قلبش متمکن بشه، در واقع تو همه چیز خدا رو جستجو میکنن. به هر چی که مراجعه میکنید، کمون که شما به اسم کسی مراجعه میکنید سراغ خود او هستید دیگه، در واقع میشه حق جو و حق خواه تو همه عالم. خب میدونید تو فطرت ما انسان ها اون تعلیم اسماء وجود داره دیگه، همون چیزی که در خلقت آدم اتفاق افتاد که علم آدم الاسماء کلها، این که کل اسماء رو خدا تعلیم کرد به آدم. و این تعلیم هم نه به این معناست که من و شما بلدیم که یه واژه‌ای رو حفظ میکنیم فکر میکنیم تعلیم دیدیم، نه، یعنی واجد اون حقیقت اسماء شد آدم، محل تجلی اون اسماء شد وجود حضرت آدم، علم آدم الاسماء کلها. خب این حقیقت تو فطرت همه بنی آدم هم هست. این حقیقتی که تو فطرت ما بالقوه هست بالفعل می شود. خب چجوری میشه به اینجا رسید که آدم همه عالم رو اسماء الله ببینه و اصلا توجهی به خود اینا نداشته باشه، اینا رو که میبینه خدا رو ببینه و تو همه عالم دنبال خدا باشه، غیر خدایی رو نجوید و نخواهد، در مراجعه به عالم در پی خدا باشه فقط. چجوری میشه؟ ببینید این مرتبه به دست نمیاد مگر اینکه سالک با خدا خلوت داشته باشه. بحث خلوت رو توی آداب سیر و سلوک توی شراب طهور اونجا اشاراتی کردیم، به مناسبتی هم توی شرح مصباح الهدا راجبش صحبت کردیم. حالا خلوت اقسامی داره، خلوت عمومی داریم، خلوت خاص داریم، خلوت ظاهری داریم، خلوت باطنی داریم. اون خلوتی که خلوت درون است، خلوت فکر است که همه مفاهیم اصلا از ذهن میره و اونجا خود حق متعال جلوه میکند. خلوت ها مختلفه، حالا گفتم وارد بحث خلوت نمیخوایم بشیم، ولی سالک نیازمند به خلوت کردن با خدا. اوائل امرم خلوت ظاهری، خلوت ظاهری یعنی یه جایی تنها باشه، خودش باشه و خدا. و انس بگیره با خدای متعال، یاد خدا زیاد بکنه، این خلوتها، این ذکرها و یاد خدا کردنها، این تفکر کردن در شؤون مختلف حق متعال، در افعال الهی، در صفات الهی، این اشتغال مداوم به اینها کم کم سبب میشه یک قلب این عبد حقانی بشه، الهی بشه. و کار به جایی برسه که دیگه تو هیچ کدوم از زوایای دل این آدم جز اسماء الله هیچی دیگه نباشه. راه رسیدن به این همینه، خلوتهای با خدا، ذکرها و یادهای مستمر رو جدی و قوی خدای متعال و تفکر کردن، فکر و ذکر و خلوت که میدونید سه تا از چیزهای بسیار کلیدی است تو سلوک دیگه. اینها میتونه عبد رو به این مرتبه برسونه که استحقاق ذکرنی عبدی پیدا بکنه. در واقع کسی که به اینجا رسید به یه مرتبه از فنای فلاح رسیده، به یک مرتبه از فنای. کسی که عادت بده خودش رو به تلاوت قرآن، به قرائت آیات الهی و به ذکر اسماء الله، این در واقع آیات رو و این اسماء رو هم تو کتاب تکوین مطالعه کنه. کتاب تکوین چیه؟ جهان خلقت. جهان خلقت کتاب تکوین است و هر موجودی از موجودات این عالم یکی از واژه‌های این کتاب است. پس هم تو مطالعه کتاب تکوین یعنی جهان خلقت میتوان آیات الهی رو مشاهده کرد و در او تدبر کرد، هم تو کتاب تدوین. کتاب تدوین چیه؟ قرآن کریم. اگر عادت بده کسی خودش رو به قرائت آیات الهی و اسماء الهی در کتاب تکوین و تدوین، کم کم قلب او به صورت ذکر حق متعال در میاد. اشتغال زیاد قلب او رو به شکل ذکر در میاره، در واقع صورت ذکری و صورت آیه‌ای پیدا میکند قلب این عبد و او خودش میشه ذکر مجسم. این رو بارها گفتیم براتون که آدم میتونه بشه نماز، آدم میتونه بشه روزه، آدم میتونه بشه ذکر. امیرالمومنین فرمود انا الصلاة انا الزکات انا الحج انا الجهاد، یعنی تبلور تمام عیار نماز، تبلور تمام عیار زکات، تبلور تمام عیار حج، جهاد، همه احکام الله امیر المؤمنین. پس انسان میتونه اینجوری بشه. حالا اگر واقعا عادت داد خودش رو مدتها با آیات الهی در کتاب تکوین و تدوین در واقع محشور بود، به تدریج به اینجا میرسه که خودش میشه ذکر الله. خب میدونیم ذکر یکی از اسماء پیغمبر اکرمه دیگه، درسته؟ توی همین آیه انیکاد که میخونیم
و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر
و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکرون بالعالمین. پیغمبر نیست مگر ذکری برای جهانیان. پس یکی از اسماء پیغمبر ذکره، یکی از اسماء امیرالمؤمنین علیه السلام ذکره. تو آیات متعددی از امیرالمؤمنین به ذکر تعبیر شد. البته پیغمبر و امیرالمؤمنین و ائمه معصومین اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین اونا تو مرتبه اعلا هستن، ولی این سالک هم در حد خودش میتواند به مرتبه ای از این حقیقت نائل بشه، وجودش بشه ذکر متفلبر، ذکر مجسم، یاد حق مجسم تمام عیار. خب این یه مرتبه در واقع مرتبه ذکره که خب ذکر میدونید چقدر اهمیت داره دیگه، حالا چون قبلا خیلی مفصل راجبش صحبت کردیم و نوشتیم براتون، نمیخوام وارد بحث اهمیت ذکر بشم، خودتون مراجعه کنید هم در شرح مصباح تو تو بحث ذکر مفصل صحبت کردیم، هم در کتاب شراب طهور و شرح شراب طهور مفصل صحبت کردیم به مناسبت‌های متعدد الحمدلله، هم تو اون مجموعه بحث‌های مقدمه‌ای بر مبحث اخلاق راجع به بحث ذکر مفصل صحبت کردیم. دیگه الان نمیخوام وارد بحث اهمیت ذکر بشم که این آدمی که شد ذکر مجسم، ذکر متبلور، به چه مرتبه بلندی نائل شد. علی ای حال تو بسم الله الرحمن الرحیم عبد به اینجا میرسد. لذا مخاطب ذکرنی عبدی میشه. مرتبه دوم چی بود؟ تو الحمدلله بود که خدا فرمود چی؟ فرمود حمدنی عبدی. مرتبه تحمید. اگر عبد تو مقام ذکر به مقصد رسید، یعنی رسید به جایی که همه موجودات عالم از غیب و شهود رو ظل خدا، سایه خدا، آیه خدا، اسم خدا دید، اگر رسید به اینجا و طبیعتاً قلب او اعتراف میکنه که دیگه همه حمدها مال خداست، چون هیچ چیز مستقلی نمیبینه، هر چی داره مال خداست، همه اسماء الله هست، لذا هر حسنی در برخورد با هر اسمی میبینی در واقع حسن خدا رو داری میبینی. الحمدو، این الف و لام، الف و لام جنس اگر باشه یعنی همه حمد، همه حمد لله رب العالمین. این حقیقت رو که اصلا همه ستایش ها به خدا برمیگرده. قبلا گفتم براتون، ولو اینکه شما صورت ظاهر داری از فلان آدم تعریف میکنی که مثلا این آدم چه خوش استعداده، این آدم چقدر خوشگله، چه خوش اندامه، هر چی داری میگی خب این اندام زیبا، این ذهن قوی، یا هر چی کمالات تو این است، این که از خودش هیچی نداره که، این آینه ی حق متعاله. گفت هران کس عاشق خوبان محروس، بداند یا نداند عاشق اوست، چون این خوب محرو آینه است، از خودش هیچی نداره، هر چی زیبایی است، هر چی حسنه، حسن حق متعاله. گو زیبایی هر نقشی ز استادی نقاش است، پس مده ز هر نقشی مداهی نقاش است. حالا این اگر حالا خالق و مخلوق ببینی تازه بگی این نقاشیه، اونم نقاشه، این نقاشی رو وقتی گفتی عجب نقاشی زیبایی، فلواقع گفتی عجب نقاش چیره دست. اما خب اگه از اینم بری بالاتر، معرفتت بالاتر باشه، اصلا خود او رو تو این آینه میبینی. اصلا مثل اینکه یه آدم زیباروی جلو آینه وایستده، شما عکس تو آینه رو داری نگاه میکنی، میگه عجب چشمای خوشگلی، عجب نمیدونم صورت زیبایی ها. خب چه آینه است که هیچی از خودش نداره که، اینی که داری میبینی اصلا خود او رو داری میبینی، او رو تو این آینه داری میبینی و داری توصیف میکنی. لذا هر چی رو تعریف کنی تو عالم داری خدا رو تعریف میکنی، هر چیز تعریفی تو این عالم در واقع جلوه خداست. گفتم همه عالم اسماء الله و اسم فانیه در مسماست، هیچی از خودش نداره اسم، لذا همه محامد، همه توصیف ها، ولو طرف ندانه، حتی طرف کافره، طرف بت پرسته، داره از بتش ده، میگه عجب بت خوش تراشی، عجب قشنگه، عجب مثلا چشم و ابرو این بت من خوشگله. خب این بت مخلوق خداست، ولو این آدم مشرک و کافره، اما حمدی که او داره میکنه، مدحی که داره میکنه، به کی داره برمیگرده؟ هر چیزی که مورد مدح قرار میگیره، هر حسنی درش هست، حسنش رو خدا ایجاد کرده. اگر به منظر خالق و مخلوقی نگاه کن، و عکس حسن خداست اگر از منظر جلوه و تجلی نگاه کنی. پس الحمدو یعنی همه حمدهایی که تو عالم واقع میشه لله، همه مال خداست، همه به خدا بر میگرده، چه بدانن چه ندانن. گفتم دیگه توی تالاری که مثلا یه یه نمایشگاه تابلوهای نقاشی یه نقاش رو گذاشتن، بازدید کننده ها اومدن تو این تالار دارن نگاه میکنن، هر یه تعدادی از اینا جلو یکی از این تابلوها وایستاده و اون تابلو خیلی جذبش کرده و میگه عجب قشنگ کشیده شده، چقدر زیباست این تابلو. خب یکی دیگه ممکنه اون یکی تابلو رو زیباتر بدونه، یکی دیگه اون تابلو رو زیباتر بدونه، بین اینا اختلاف نظر هستا، اما همه دارن زیبایی های تابلو رو تمجید میکنن، می ستایند. خب تمام این ستایش ها، تمام این تعریف و تمجید کردن ها، فی الواقع همه داره تمجید چی میشه؟ اون نقاشی که همه این تابلوها رو کشید. اینا صورت ظاهر با هم دعواشون هم میشه، این میگه نه تو نمیفهمی، اون میگه نه تو نمیفهمی، تو فهم هنری نداری، اون میگه تو ذوق هنری نداری، میزنن تو سر کله هم با هم جنگ هم میکنن. اما اون نقاشه بالا وایساده میبینه همه اینا با همه این دعواها و اختلافاتی که دارن همه دارن او رو تعریف میکنن، این میگه این تابلو خیلی زیبا کشیده شده، اون یکی میگه اون یکی تابلو خیلی زیبا، او هر دو تابلو رو که یه نقاش کشید دیگه. الحمدلله، حمد هر چی میشه تو عالم و هر کی میکنه تو عالم، از مؤمن و کافر، از موحد و مشرک، الحمدلله، همه ی حمدا برمیگرده به خدا. هیچ کسی مالک هیچ حمدی نیست تو عالم. نه این مال وقتی است که این دیدگاه، یعنی تو مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، اون مرتبه ذکرانی عبدی محقق بشه، یعنی به مرتبه تذکر راه یافته باشه، حالا تو این مرتبه الحمدلله به مقام تحمید میرسه و خدا میفرماید که حمدنی عبدی. میفهمد این آدم که هرچی هم تو عالم میشه منحصراً به خدا برمیگرده و هیچ کسی در حمد شریک خدا نیست تو عالم، هیچ محمودی جز خدا نیست، تنها ستوده شده تو عالم به زبان مؤمن و کافر و مشرک و موحد، تنها ستوده شده حقیقی خدای متعال و لا غیر، چون هیچ چیزی از خودش حسنی نداره، کمالی نداره، هر چی ستوده داره میشه عکس کمال و حسن الهی است که در او افتاده و داره مورد ستایش قرار میگیره. خب این مقام تحمید تو الحمدلله حاصل شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.